این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم شما رو به یه سفر علمی و شگفت‌انگیز ببریم. قراره درباره یافته‌های اختصاصی تیم خودمون تو پلتفرم ایرانپدیا صحبت کنیم.
سلام به همگی. بله، امروز یه موضوع خیلی خاص داریم.
راستش ما تو تحقیقاتمون درباره جنگل فندقلو به نتایجی رسیدیم که نشون میده اینجا فقط یه لوکیشن زیبا با دشت‌های بابونه برای پیکنیک آخر هفته نیست، بلکه ما با یه ناهنجاری شگفت‌انگیز اکولوژیکی روبرو هستیم.
دقیقاً، وقتی داشتیم داده‌های میدانی مقالمون رو برای ایرانپدیا تحلیل می‌کردیم، متوجه شدیم این منطقه که تو استان اردبیل و نزدیک نمین هستش، در واقع یه ذخیره‌گاه زیست‌کره به شدت حایتیه. و جالب‌تر این که فندقلو دنباله همون جنگل‌های باستانی هیرکانیانه، اما با یه تفاوت بزرگ و ساختاری.
خب میدونی وقتی شما میگید هیرکانی، یعنی داریم درباره پوشش گیاهی صحبت میکنیم که از دوران سوم زمینشناسی باقی مونده.
آره دقیقاً.
پس قدم زدن تو فندقلو مثل ورود به یک کپسول زمان طبیعیه. یعنی شما دارین تو اکوسیستمی قدم میزنید که وقتی نیمی از نیمکره شمالی زیر یخ بود، جون سالم به در برده.
راستش مکانیسم بقای این جنگل هم خیلی جذابه. کوههای البرز مثل یه دیوار دفاعی محکم جلوی پیشروی یخ‌ها رو گرفتن.
چه جالب!
و از اون طرف رطوبت دریای کاسپیان این منطقه رو گرم نگه داشت. اما چیزی که تو تحقیقاتمون تو ایرانپدیا خیلی روش دست گذاشتیم و ازش دفاع می‌کنیم، رفتار کاملا متفاوت آب و هوایی تو این نقطه خاصه.
آها، اتفاقا تناقض ماجرا برای منم دقیقا همینجاست. ببین، وقتی اسم جنگل هیرکانی میاد، آدم ناخودآگاه یاد اون هوای خفه، شورجی و به شدت مرطوب گیلان و مازندران میافته.
درسته، این تصور عمومیه.
ولی فندقلو تو ارتفاعات اردوبله، جایی که کلن به سرمای خشک معروفه. خب چطور این جنگل تو همچین شرایطی دوام آورده؟
راز ماجرا تو ارتفاع و برخورد جبهه های هواییه. فندقلو دقیقاً تو نقطه مرزی گیر افتاده، یعنی بین رطوبت دریای کاسپیان و سرمای کوهستان.
آها، پس این دوتا با هم برخورد میکنن.
آره، رطوبت بالا میاد، اما به خاطر برودت ارتفاعات، به جای اینکه هوای شرجی و خفه ایجاد کنه، تبدیل به یه مه خنک و متراکم میشه.
واو!
این میکروکلیمای خاص، یعنی همون ترکیب رطوبت دریایی با هوای خنک کوهستانی، یه اقلیم کاملا متمایز ساخته.
پس این شرایط خاص جغرافیایی باید پوشش گیاهی متفاوتی هم بسازه، که خب منطقا اسم جنگل هم از همینجا میاد، یعنی فندقلو.
دقیقا زدی به هدف.
تا جایی که میدونم درختان فندق وحشی برای رشد دقیقا به همین ترکیب زمستونای سرد و تابستونای خنک و مهالود نیاز دارن، چیزی که تو جلگه های گرمتر پایین دست اصلا پیدا نمیشه.
استدلالت کاملا درسته. تراکم بی نظیر درختای فندق تو این منطقه نتیجه مستقیم همین موقعیت جغرافیایی مرزیه. اما میدونی این میکروکلیما فقط گیاهان رو تغییر نداده.
پس چی رو تغییر داده؟
تو مقاله خودمون خیلی تاکید کردیم که اینجا یه پناهگاه ایزوله برای حیات وحش ایجاد کرده، به خصوص برای گونه نادری مثل گوزن مارال.
اوه، مارال‌ها. راستش مارال‌ها به شدت نسبت به تغییرات محیطی حساس هستن و پیدا کردنشون تو طبیعت کار راحتی نیست.
بله، دقیقاً. اما فندقلو به خاطر پوشش گیاهی متراکم و دشت‌های غنی از گیاهانی مثل بابونه، زنجیره غذایی ایدئالی براشون فراهم کرده. در واقع این جنگل الان یکی از معدود پناهگاه‌های امن برای تولید مثل و بقای این گونه نادر تو ایرانه.
و نکته خیلی جذاب تحقیقات تیم ما اینه که شما برای دیدن این اکوسیستم باستانی لازم نیست حتما با تجهیزات سنگین وارد جنگل بشید و آرامش این مارال‌ها رو به هم بزنید.
آره، اینجا تلکابین حیران وارد داستان میشه.
دقیقاً، تلکابینی که از گردنه حیران عبور میکنه و از دل همین منطقه میگذره.
میدونی تلکابین تو این منطقه خیلی فراتر از یه وسیله تفریحی ساده است. در واقع مثل یه رصدخونه مرتفع برای بررسی این زیست کره عمل میکنه.
چطور مگه؟
خب طول مسیر و استاندارد بالای اون اجازه میده بدون تخریب زیستگاه یا ایجاد مزاحمت برای حیات وحش ما بتونیم تغییرات پوشش گیاهی رو از بالا رصد کنیم.
چه توصیف خوبی، مثل یه بالکن معلق متحرک میمونه که داره از روی یه دنیای ماقبل تاریخ رد میشه.
کاملا موافقم.
شما از اون بالا میتونید دقیقاً همون خط مرزی که رطوبت دریا به سرمای کوهستان برخورد میکنه رو با چشم خودتون ببینید.
و از همه مهمتر میتونید نحوه تکامل یه اکوسیستم ایزوله رو تو طول میلیون‌ها سال به وضوح تماشا کنید.
راستش این موضوع واقعا آدم رو به فکر فرو میبره.
چطور؟
ببین اگر این اکوسیستم تونسته تو چنین انزوایی میلیون‌ها سال به حیات خودش ادامه بده، شما فکر میکنید چه رازهای بومشناختی یا حتی خواص درمانی و دارویی دیگه‌ای تو اعماق این طبیعت بکر نهفته است که بشریت هنوز موفق به کشف اونا نشده؟ این همون چیزیه که دوست دارم شنوندگانمون بهش فکر کنن.
سوال بسیار تأمل برانگیزیه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.